صفحه 68. از دوران طفولیت جکی با والدینش رابطه خیلی نزدیکی داشت، اما از زمانی که با مایک شروع به زندگی کرد این وضع تغییر کرده بود. هر دفعه که جکی میگفت با والدینش صحبت کرده است، مایک از این کار جکی شکایت میکرد و میگفت که او هنوز وابسته پدر و مادرش است و جکی مثل دختر بچه‌های کوچولو رفتار میکند و اینکه باید ارتباطش را با آنها قطع کند تا شخصیت مستقلی داشته باشد. جکی عاشق پدر و مادرش بود، اما از طرفی هم نمیخواست مایک را از دست بدهد. بنابراین مکالمات تلفنی و ملاقاتهایش را با آنها کم کرد تا اینکه کار به جایی رسید که به ندرت با آنها ارتباط برقرار میکرد. اگر از شما بپرسم، اگر مرد زندگیتان از شما بخواهد که از یک دوست یا عضو خانواده دوری کنید، میپذیرید؟ احتمالا شما میگویید به هیچ وجه، در حالی که خیلی از خانم‌ها این کار را میکنند. آنها به افرادی که برایشان مهمند پشت میکنند، اما ریسک نمیکنند که مرد زندگیشان را از دست بدهند. چرا برخی از مردان سعی میکنند که شما را از بعضی از افرادی که برایتان اهمیت دارند جدا کنند؟ مردانی که از درون احساس ناامنی میکنند سعی خواهند کرد که شما را از افرادی که حامیتان هستند جدا سازند. مردانی وجود دارند که احساس به نیاز کنترل کامل شریک زندگیشان دارند. آنها در واقع کسانی هستند که میترسند خودشان تحت کنترل باشند. یکی از تاکتیک‌های آنها برای اعمال کردن این مسئله این است که شما را از افراد یا گروه‌هایی که شما را دوست دارند و حمایت می‌کنند، مثل خانواده، دوستان، کلیسایتان یا گروه معنویتان دور کنند. این مسئله می‌تواند دو نتیجه داشته باشد. 1. شما برای عشق و دوست داشتن وابسته تر به مرد می شوید به خاطر اینکه از منابع دیگری کمتر عشق دریافت می کنید. 2. به خاطر اینکه دیگران از شریک زندگیتان خورده نگیرند و در مورد رفتارش با شما منفی بافی و موشکافی نکنند و در واقع به خاطر حمایت کردن او در برابر این مسائل، روابطتان با مردمی که شما را دوست دارند قطع می گردد. 3. ما تبدیل به یک فرد دمدم مزاج احساساتی می شویم که مثل یک ماده خام قدم به این رابطه می گذاریم و آنطوری که مرد ما می خواهد می شویم. یکی از رایج‌ترین راه‌هایی که خانم‌ها خودشان را در رده دوم اهمیت قرار می‌دهند این است که داوطلبانه خودشان را فدا می‌کنند. من اسم آن را دمدمی مزاج احساساتی می‌گذارم که می‌پذیرید خودتان، ظاهرتان، رفتارتان و حتی باورهایتان را به خاطر اینکه زن ایده‌آل مرد دلخواهتان باشید عوض می‌کنید. ما تصمیم می‌گیریم که زن رویایی‌اش شویم و خودمان را تبدیل به کس دیگری می‌کنیم تا دوست داشتنی باشیم. حالا داستانی واقعی و تلخ در مورد یک زن را برایتان تعریف می‌کنم که تمام شخصیتش را فدای یک مرد کرد. جنیس، یک خواننده 32 ساله، در حالی که پر از خشم بود وارد دفتر من شد. تازه بعد از 3 سال رابطه‌اش را با تونی که یک تعمیرکار تلفن بود به هم زده بود. او از من پرسید: می‌دانید که برای 3 سال هر تعطیل آخر هفته را من چه کردم؟ به مسابقات کشتی رفتم، نه سینما، نه تئاتر، فقط به مسابقات لعنتی کشتی. و وقتی ما به خانه می رفتیم، فکر می کنید چه برنامه را از تلویزیون تماشا می کردیم؟ کشتی. من همه کشتیگیران را می شناختم، می دانستم کی از کی متنفر است، تمام حرکات را می دانستم. در جواب گفتم: من نمی فهمم، هنوز به من نگفته که مشکل شما چه بود. جنیس با چشمانی اشکالود به من نگاه کرد و غرغر کنان گفت: من از کشتی متنفرم، در واقع از ورزش متنفرم، اما تونی عاشقش بود و من هم هر کاری که او خواست برایش انجام دادم. من هم به خاطر خودش کشتیگیری را پیگیری کردم و فقط مانده بود که خودم هم کشتیگیر شوم. حتی خودم را قانع کردم که کشتی را دوست دارم. فکر کردم که آن هم قربانی دیگری در راه عشق است. حالا هرگاه حتی برای ثانیه‌ای به آن می‌اندیشم، از دست خودم عصبانی می‌شوم که چقدر احمق بودم. جنیس مانند یک ماده خام وارد این رابطه شده بود و حاضر شده بود که به خاطر آن شخصیتش را قربانی عشق کند. من در لس آنجلس زندگی می کنم و اغلب اوقات خانم‌هایی را دیدم و می بینم که این اشتباه بزرگ را مرتکب می شوند، تا جایی که بعضی از آنها حتی ظاهر جسمشان را با جراحی‌های پلاستیک تغییر می دهند تا مرد زندگیشان خوشنود شود. با خانم‌های زیادی مشاوره کردم که به دستور شوهرانشان سینه‌هایشان را بزرگ یا کوچک کردند و حالا احساس خشم و حقارت می نمایند. 4. ما از رویاهای ما دست بر می داریم به خاطر اینکه کمک کنیم رویاهای آنها به واقعیت تبدیل شوند. خانمی که از مدرسه استعفا داد تا شوهرش را برای دکتر شدن حمایت کند، 15 سال بعد تازه به خود آمد و دید که رویای خود را که تدریس به کودکان عقب مانده ذهنی بود فراموش کرده است. خانمی که از شغلش در یک شرکت مهم دست برمی‌دارد تا به دوست پسرش در کتابداری برای کار وارداتیش کمک کند، زمانی که بعد از 3 سال رابطه‌شان به هم می‌خورد تشخیص می‌دهد که آن کار را برای او انجام داده است نه خودش و حالا دیگر چیزی برای ارائه کردن ندارد. مطمئنم که اگر شما این کار را نکرده اید، کسی را می‌شناسید که این کار را کرده است. خیلی دردناک است که به عنوان یک زن ما حاضریم از رویاهایمان دست برداریم و آن هم به خاطر رویاهای مردی که دوستش داریم. خانم‌ها در رابطه‌ها خودشان را فدا می‌کنند. شاید این سوال برای شما ضروری نباشد. همانطوری که یکی از دوستانم گفت، عزیزم، قربانی نام دوم من است. دلایل فراوانی وجود دارند که خانم‌ها داوطلبان خودشان را فدای مردها می نمایند. مردها توقع دارند که خودمان را در رده دوم اهمیت قرار دهیم. هزاران سال است که آنها تعلیم دیدند تا فکر کنند خانم‌ها همشهریان درجه دوم محسوب می شوند و در نتیجه اهمیتشان کمتر است. به هر حال ما در دنیایی زندگی می کنیم که در خیلی از کشورها خانم ها مجبورن پشت سر آقایان به نشانه یک کمک در خیابان قدم بزنند. پس آیا جای تعجب دارد که مردها توقع داشته باشند تا ما خودمان را قربانی کنیم؟ ما به عنوان زن تعلیم دیده ایم که خودمان را در جایگاه دوم اهمیت قرار دهیم. تعداد زیادی از ما مادران و مادر بزرگهای من را تماشا کرده ایم که تمام استعدادها، سرگرمیها، رویاها و شغلشان را قربانی کردند تا بتوانند یک سیستم حمایتی برای پدرانمان باشند. به ما آموختند که اگر خودمان را در جایگاه اول قرار دهیم خودخواه محسوب می شویم. به جای آنکه برویم بیرون و رویاهای حقیقی من را تبدیل به واقعیت نماییم، ما قربانی کردن را طوری زرق و برق می دهیم که انگار یک پیروزی است. آسان تر است که بگوییم، خب من می توانستم یک دادستان بشوم، اما خواستم که هنری یک وکیل شود، بنابراین تصمیم گرفتم که خودم را قربانی کنم. نتایج قربانی کردن در راه عشق، صفحه 73. وقتی خودتان را قربانی می کنید و در رده دوم اهمیت قرار می دهید، مطمئنید که مرد شما بیشتر عاشقتان می شود. ممکن است این طور شود و ممکن است نشود، اما چیزی که اتفاق می افتد این است. وقتی خودتان را قربانی می کنید تا شخص دیگری بیشتر به شما عشق بورزد، عاقبت شما این خواهد بود که خودتان را کمتر دوست خواهید داشت. هر دفعه که شما یک سرگرمی، یک دوست یا یک رویا را به امید پیروزی در عشق یک مرد ترک می کنید، در واقع قسمتی از خود را از دست داده اید. هرچه بیشتر شما خودتان را قربانی کنید، از خودتان کمتر باقی خواهید گذاشت تا روزی برسد که شما بیدار شوید و احساس می کنید که خالی هستید، چیزی از شما باقی نمانده است. از همه آنها بریده اید تا بیشتر مورد قبول واقع شوید و در این اثنا ماهیت خودتان را که روح زنانگیتان است به تدریج از دست می دهید. این ضرر تقریبا همیشه نتیجهش خشم یا کسالت روحی است. به خاطر بلایی که سر خودتان آورده اید نسبت به خودتان احساس نفرت می کنید. همچنین نسبت به مردی که بارها برای او فداکاری نموده اید تا آنطوری که می خواستید مورد علاقه واقع شوید اما نشدید، نیز احساس انزجار می کنید. راه حل: چگونه از قربانی کردن خود در روابط جلوگیری کنید؟ 1. لیستی از مواردی که تا به حال خود را برای عشق قربانی کرده اید تهیه کنید. این یک تمرین تفریحی نیست، اما آن را شدیداً به شما توصیه می کنم. به عنوان یک فن قدرتمند، برای اینکه انگیزه پیدا کنید و به اندازه کافی از این قربانی شدن متنفر شوید تا برای یک بار و همیشه از قرار دادن خود در جایگاه دوم خودداری کنید. 2. لیستی از مردم، سرگرمی‌ها، فعالیت‌ها و باورهایی که برایتان مهم هستند تهیه کنید. این کمکتان می‌کند تا به یاد بیاورید که بودید و چه چیزی برایتان مهم است. برایتان دشوار خواهد بود که خودتان را قانع کنید که از مسابقات دوچرخه سواری یا ماهیگیری یا جمع‌آوری کلکسیون تمبر یا هر چیز دیگری که مرد زندگیتان علاقه ندارد دل ببرید. 3. به جای اینکه یک دمدمی مزاج احساساتی توخالی بشوید که منتظر است تا به وسیله یک مرد پر شود، تعهدی در مورد رویاهای خودتان بدهید تا خودتان را پر کنید. هرچه به عنوان یک زن کاملتر شوید، کمتر نیازمند رابطه‌ای می‌شوید که برای آن خود را قربانی کنید. در فصل آخر کتاب پیشنهاداتی به شما خواهم داد تا به وسیله آن زن قدرتمندی که می‌توانید باشید بشوید. اشتباه سوم، خانم‌ها عاشق پتانسیل یک مرد می‌شوند. آیا به خودتان افتخار می‌کنید که توانایی آن را داشته باشید که بهترین نکات یک مرد را استخراج کنید؟ آیا تا به حال به خودتان گفته‌اید که با کمی وقت و کار می‌توانید مردی را که دوستش دارید به آن صورتی که می‌خواهید در بیاورید؟ آیا تا به حال حس کرده اید که دلیل عدم موفقیت مردتان نداشتن کسی است که واقعا به او عشق بورزد و حمایت کند، آن هم قبل از آمدن شما؟ در مورد شما نمی دانم، اما این سوالات خیلی به نظر من آشنا می آیند و وقتی به یادم می آیند درد عجیبی را در خود احساس می کنم. تا چند وقت پیش اشتباه شماره 3 شغل من بود. برای پتانسیل آنها عاشقشان می شدم. در پیدا کردن مردانی که نیازمند بودن خبره شده بودم. وقت و انرژیم را صرف کمک به آنها می کردم تا درستشان کنم. بعضی اوقات زحماتم نتیجه می دادند و آنها مردان موفقی می شدند. بعضی اوقات زحماتم نتیجه نداده و بنابراین ناموفق می شدم. اما هر دفعه همون اتفاق در زندگیم رخ می داد. من باید از این شغل دوری می کردم و به دنبال رویاهای خودم می رفتم. نه از طریق کمک کردن به دیگران، بلکه از طریق کمک کردن به خودم. تا آنجایی که در خاطر دارم همیشه مردانی را انتخاب می کردم که در زمینه خاصی از زندگی نیاز به کمک داشتند. بعضی ها نیاز داشتند که از نظر احساسی باز شوند. بعضی ها نیاز داشتند که درد دوران سختی را که گذرانده بودند التیام بخشم. بعضی نیاز داشتند که از وقت کشی نجات پیدا کرده و نظم و ترتیبی به دست بیاورند و استعدادهایشان را در راه کسب پول به کار ببرند. بعضی ها نیاز داشتند که توانایی صحبت کردن و مهارتشان را در نوشتن پیشرفت دهند، یا اینکه بیاموزند که چگونه لباس بپوشند و یا چگونه یک عاشق دقیق باشند. بنابراین من برای نجاتشان اقدام می کردم. من آنها را راهنمایی می کردم و نصیحت می کردم که چگونه از حالت ابهام بیرون بیایند. من به آنها عشقم، پولم، انرژیم و فکرم را می دادم. دوستان و خانواده من با این کار موافق نبودند و می گفتند که فقط وقتم را تلف می کنم، اما من قبول نمی کردم. وقتی به گذشته فکر می کنم می بینم که من واقعا به دنبال یک رابطه نبودم، بلکه به دنبال یک پروژه بودم و در واقع رابطه عاشقانه با آنها نداشتم، بلکه فقط خودم را فدای آنها می کردم. من در واقع عاشق آن مرد به خاطر آنچه که هست نبودم، بلکه عاشق استعدادهای درونیش بودم. بعد از چندین سال کسالت و ناامیدی و شکستگی قلب، یک روز به خود آمدم و دیدم که در اولین سالهای 30 سالگی هستم و هنوز کار خاصی برای آرزوهایم نکردم. آن زمانی بود که به خود گفتم باربارا، اگر حتی نصف انرژی، خلاقیت و تعهدت را صرف رسیدن به آرزوها و زندگی خودت می کردی تا اینکه به مردان کمک کنی، مطمئنا خیلی موفق می شدی. و آن کاری بود که کردم و شما قسمتی از نتیجه کارم را با خواندن این کتاب مشاهده می کنید. ما چگونه عاشق پتانسیل مرد می شویم؟ 1. ما به مأموریت‌های نجات احساسی می رویم. آن هم از طریق پیدا کردن مردانی که حاضر نیستن به خودشون کمک کنن و ما تلاش می کنیم تا آنها را نجات دهیم. آلیسون، یک فروشنده آژانس مسکن 32 ساله، برای مشاوره در مورد شغلش پیش من آمد. هرچه بیشتر صحبت کردیم به وضوح دیدیم که مشکل اصلی شغلش در آژانس مسکن نبود، بلکه شغل تمام وقتش بود و آن مراقبت از هری بود. هری یک هنرپیشه 37 ساله بود و مدت 3 سال از زندگی مشترکشان می گذشت. او اینگونه توضیح داد: من عاشق هری هستم. او دوران کودکی سختی را گذرانده است و ازدواج اولش هم زیاد جالب نبود. بنابراین وقتی با او آشنا شدم خیلی احساس ناامنی می کرد و برای خودش ارزش قائل نبود. او هنرپیشه واقعا خوبی است، ولی اوقات سختی را گذراند تا توانست کاری پیدا کند. هری معتاد به کوکائین بود و سیگار می کشید. من باعث شدم که او آن عادت را ترک کند. این خوب بود. الان مشغول کار کردن بر روی او هستم تا یک برنامه خوب برای خود تنظیم کند با اهداف والا. مطمئنم که فکر میکنید من دیوانه‌ای بیش نیستم که با او زندگی میکنم، اما من فقط میدانم که او میتواند واقعا موفق باشد. من آن را احساس میکنم. آلیسون بیش از خود هری را باور داشت. مطمئن بود که او میتواند موفق باشد. او عاشق پتانسیلش بود، نه مردی که با او زندگی میکرد. بنابراین هر چقدر هم که در کار خودش موفق بود، اگر هری پیشرفت نمیکرد احساس میکرد که شکست خورده است. 2. ما مردانی را پیدا می کنیم که عاشق ما نیستند یا آنطوری که باید با ما رفتار نمی کنند و آنها را حفظ می کنیم با وجود آنکه می دانیم آنچه که به دنبالش هستیم نمی یابیم. اریکا 45 ساله نمونه عالی بود از افرادی که مرتکب اشتباه شماره 3 می شوند. او مدت 19 سال بود که با آرنولد ازدواج کرده بود و در طی آن مدت هیچ وقت دلشاد نشده بود. او با چشمانی اشک‌آلود اعتراف کرد که من نه تنها عاشق پتانسیل آرنولد شدم، بلکه با آن ازدواج کردم. آرنولد هیچ وقت مردی نبود که خیلی عشق می‌ورزد و فداکاری کند. او از نظر احساسی کاملا مستبد است و هیچ وقت احساساتش را بروز نمی‌دهد و در ضمن خیلی ایرادگیر است. اما در درون او یک پسر بچه شیرین و ترسو وجود دارد که هر چند وقت یک بار بیرون می‌آید و فقط می‌خواهد که دوستش داشته باشند. وقتی قرار می‌گذاشتیم نشانه‌هایی از آن قسمت او را می‌دیدم و جذب آن می‌شدم. شبی را که از من خواستگاری کرد یادم است او برای اولین بار گریه کرد و من متوجه شدم او مشکلاتی دارد. با خود گفتم اگر فقط به اندازه کافی به او عشق بورزم او درست می شود. والدینم با این ازدواج مخالفت کردند، اما با آنها گفتم که آنطوری که من آرنولد را می شناسم آنها نمی شناسند. خب 19 سال از این جریان می گذرد و ما دارای 3 بچه هستیم و آرنولد هنوز یک ذره هم عوض نشده است. اکثر اوقات ازدواجمون را بدون احساس عشق و قدردانی گذرانده ایم و من دیگر تحملش را ندارم. هنوز هم دوستش دارم و هنوز آن قسمت زیبا را در درون او میبینم، اما بالاخره با این واقعیت روبرو شدم که او هیچ وقت عوض نخواهد شد. میدانم که تصمیم درستی گرفتم که او را ترک کنم، اما به نوعی احساس میکنم که اگر فقط کمتر به او عشق میورزیدم و بیشتر به او کمک میکردم شاید او بهتر میشد. میدانم که اریکا چه احساسی داشت. اریکا زندگیش را صرف دیدن آن قسمتی از آرنولد کرد که در درون خود نگه داشته بود، زیرا خود نیز در یکی از روابطم این گونه عمل کردم. چندین سال را با شخصی که خیلی دوستش داشتم گذراندم، اما او نه تنها پتانسیلش را ارائه نکرد، بلکه آخرین تکه قلبش را که تسلیم شدن از نظر احساسی و تعهد بود نیز از من دریغ کرد و مثل اریکا خودم را شکست خورده یافتم و از او جدا شدم. اگر به اندازه کافی به او عشق بورزم او عوض خواهد شد. حقیقت این است که اگر مردی خودش را به اندازه کافی دوست داشته باشد عوض خواهد شد. خانم هایی که عاشق پتانسیل یک مرد می شوند در مورد خودشان احساس خوبی ندارند و فکر می کنند که آنها نیاز دارند که برای دریافت عشق از دیگران خودشان را نمایش دهند. ما مردانی را انتخاب می‌کنیم که از نظر احساسات در رده بالایی قرار دارند و بعد خودمان را با هر چه که هستند وفق می‌دهیم. آن وقت با خودمان میگوییم ببین که چقدر دوست داشتنی، صبور و دلسوز هستم. حتما خیلی دوست داشتنی هستم. اینطور نیست؟ اما من بالاخره یاد گرفتم که داشتن یک رابطه سالم با یک مرد آن است که او را همونطوری که الان است دوست داشته باشم و نه دوست داشتن او به امید کسی که در آینده خواهد بود. چرا خانم ها عاشق پتانسیل یک مرد می شوند؟ ما از اینکه مراقب زندگی خودمان باشیم و سعی کنیم به اهدافمان برسیم دوری کرده و تصمیم می‌گیریم که مسئول کمک کردن به شخص دیگری باشیم. برای اینکه احساس خوبی در مورد خودمان داشته باشیم، خودمان را به صورت فردی یاری دهنده، دوست داشتنی و صبور نمایش می‌دهیم. وقتی زندگیمان آنطور که می‌خواهیم تغییر نمی‌کند، احساس می‌کنیم که شکست خورده‌ایم و خودمان را برای اینکه عالی نبوده‌ایم تنبیه می‌کنیم. خانم ها عاشق این هستند که مسئولیت چیزی را به عهده بگیرند و آن را بهتر نمایند. ما دوست داریم که مثلا دکوراسیون خانه را بهتر نماییم، موهای مردم را به شکل بهتری در بیاوریم و مسائلی دیگر همانند آن. خلاقیت در ذات ماست. برای یک زن بسیار سخت است که در مسئله پیشرفت نکند و وضعیت را از آنچه که هست بهتر نکند. چگونه شما یک نجات دهنده مقدس به حساب می‌آیید؟ صفحه 82. تعدادی از علائم خطر در اینجا ذکر گردیده است تا به شما کمک کند که مرتکب اشتباه شماره 3 نشوید. به خودتان بگویید که مردتان به مقدار بیشتری از زمان نیاز دارد تا خودش را پیدا کرده و به زندگیش سر و سامان بدهد و این کار را برای چند ماه ادامه دهید. حس کنید که هیچ کس تا به حال مردتان را به اندازه کافی دوست نداشته است و شما کسی خواهید بود که میتواند واقعا دوستش داشته باشد و او را عوض کند. حس کنید که تا به حال کسی شوهرتان را درک نکرده است و شما آن شخص واقعی درونش را میشناسید، شما او را مثل من نمیشناسید. برای دوستان و خانواده تان برای رفتار بدش نسبت به شما و خودش بهانه بیاورید. حس کنید که هیچ وقت نمیتوانید این مرد را ترک کنید، به خاطر اینکه همین کار باعث میشود که احساس کند بی‌ارزش است و بعداً عوض خواهد شد. خودتان را قانع کنید که هرچند مرد شما آن قسمت از خود و قلبش را به شما نمیدهد، اما هرچه میدهد ارزش حفظ رابطه را دارد. راه حل: چگونه از عاشق شدن به پتانسیل مرد جلوگیری کنیم؟ به عنوان کسی که دارد از نقش نجات دهنده مقدس شفا می‌یابد، پیشنهاداتی برای شفا از این درد به شما ارائه می‌دهم. 1. اول از همه تمام انرژی‌های سازندگی‌تان را بر روی زندگی و شغل خود متمرکز کنید تا به مردتان. لیستی از رویاها و اهدافتان تهیه کنید و یک نقشه واقعی برای به دست آوردن آنها بکشید. در انجام برنامه تا محکم و استوار باشید و مراقب باشید که از نقشه اصلی منحرف نشوید. این به آن معناست که اگر قرار است که شما به سر جلسه بروید که مشتری بیشتری را برای کارتان جمع کنید و دوست پسرتان برای درست کردن آپارتمان به کمک احتیاج دارد، شما به جلسه تان بروید. آنچه را که از زندگی می‌خواهید بشناسید. قبل از آنکه شما یک رابطه دیگر را شروع کنید، برنامه زندگیتان را در درجه اول اهمیت قرار دهید. 2. یک لیست تهیه کنید، چیزهایی که به خاطر نجات مردان از انجامشان پرهیز میکنیم. 3. مردی را پیدا کنید که خودش مسئولیت ساختن خود را به عهده میگیرد، بنابراین شما نیاز به انجام این کار برای او نخواهید داشت. هیچ اشکالی در حمایت از مردی که دوستش دارید در امر رشد شخصیش و کمک به او در ایجاد تغییراتی که او میخواهد وجود ندارد. وقتی دو نفر واقعا همدیگر را دوست دارند، هر دوی آنها به هم کمک میکنند تا پتانسیل پنهان درونشان ظاهر شود. اما این خیلی مهم است که شما این کار را به طور گروهی انجام دهید. یعنی همانطوری که شما روی این کار وقت و انرژی صرف میکنید، مردتان هم پا به پای شما بیاید. من پیشنهاد میکنم که در شروع یک رابطه از مرد مورد نظرتان در زمینه اهداف شخصی و اینکه چگونه میخواهد آنها را عملی کند پرسجو کنید. شاید شما متوجه شوید که علی‌رغم میل شما برای بروز احساسات او، هیچ علاقه‌ای در این مورد نشان نمی‌دهد و آن زمان است که در می‌یابید او برای شما ساخته نشده است. اگر او ادعا می‌کند که شما را دوست دارد، به او مقداری فرصت، عشق و حمایت بدهید و در چند ماه آینده او را ارزیابی کنید. اگر هیچ پیشرفت یا تغییری در او نمی‌بینید، با او در این مورد بحث کنید تا دریابید که چرا هیچ تغییری صورت نگرفته است. یادتان باشد اعمال بلندتر از کلمات صحبت می کنند. از روی اعمال و حرکات خیلی چیزها را می شود درک کرد تا از کلمات. اشتباه 4. خانم ها صلاحیت و شایستگی خود را مخفی می کنند. صفحه 84. آیا شما این عادت بد را دارید که خودتون را جلوی مردها کوچک کنید؟ آیا در دریافت کردن تحسین و ستایش موفق هستید یا اوقات سختی را می گذرانید؟ آیا دارای توانایی ها و استعدادهایی هستید که شریک زندگیتان اصلا از وجودشان با خبر نیست؟ اکثر خانم ها در ارتکاب اشتباه شماره 4 به قدری خوبند که خودشان نیز به این امر واقف نیستند. ما روی هوش، استعدادها، پاکی و تمیزی و شایستگی های ما سرپوش می گذاریم صرفا به خاطر اینکه مرد زندگی ما احساس خطر نکرده و بالعکس احساس خوبی داشته باشد. ما این کار را به روش های مختلفی انجام می دهیم. 1. در مورد خود با کلامی حقارت آور صحبت می کنیم. برای کوچکترین اشتباه خودمان را خیلی کوچک می کنیم و بنابراین این طور خود را به نظر می آوریم که زیاد از خودمان خوشمان نمی آید. باورم نمی شود که من چقدر احمق بودم که جلسه امشب تو را فراموش کردم. بعضی اوقات نمی توانم هیچ چیزی را به خاطر بسپارم. رئیسم خیلی از گزارشم خوشش آمده بود، اما من فکر نمی کنم که کارم خیلی خوب بوده باشد. در مورد پروژه مالی کمی گیج شدم و واقعا نمی دانستم که راجع به چه چیزی صحبت می کردم. من از اینکه دارم چاق می شدم ناراحتم. به این سلول چربی نگاه کن. 2. اگر مرد زندگی ما میخواهد ما را تحسین کند، ما طوری رفتار میکنیم که انگار میخواهیم نظر مثبتی نسبت به ما نداشته باشد. واقعا تو از این لباس خوشت میاد؟ 2 سال پیش آن را خریدم. فکر نمیکنم مدلش خیلی جالب باشد. فقط میخواستم تا آنجایی که جا دارد از آن استفاده کنم. به هر حال متشکرم. عزیزم، غافلگیری که در مهمانی برایت از خود نشان دادم واقعا قابل تو را نداشت. منظورم این است که زحمت زیادی نداشت، چون تنها نبودم. انقدر بزرگش نکن. از نمایش من خوشت آمد؟ خب من واقعا احساس خوبی نداشتم و چون آخرین نفر بودم هول شدم و مطمئن نبودم که آیا توانستم مطالب را به تماشاچیان برسانم یا خیر. من فکر میکنم که همه از اتمام جلسه احساس آرامش کردند. برای همین بود که آن همه برای من دست زدند. 3. ما استعدادها و کمالاتمان را از مردان زندگی ما مخفی میکنیم. ساندرا یک نمونه عالی از زنها بود که مرتکب اشتباه شماره 4 شد. از ازدواج با گرگ 7 سال می‌گذشت و در اینکه خودش را کم هوشتر و بی‌لیاقت‌تر از او جلوه می‌داد، مهارت فراوانی داشت. با صدای ملایمی به من گفت: گرگ عاشق این است که حس کند او برتر است. بنابراین می‌توانید حدس بزنید که از همان اولین قرارمان خودم را حقیر نشان دادم. ساندرا در حال درک حقایق بود. حقیقت این بود که هیچ وقت به گرگ نگفته بود که دانشگاهش را با نمرات عالی و تشویق نامه یک بورسیه به اتمام رسانده است. حتی گرگ نمی‌دانست که ساندرا فرانسه را خیلی روان صحبت می‌کرد قبل از اینکه او را ملاقات کند. او از طرف یک تاجر فرانسوی موفق دعوت به همکاری شده بود. ساندرا در بازگو کردن این مسائل کوتاهی کرده بود، زیرا همانطوری که خودش گفت این چیزها دیگر مهم نبودند. الن 37 ساله و همسرش اندی 39 ساله زوجی بودند که شغل‌های متفاوتی داشتند. اندی مشاور سرمایه‌گذاری یک شرکت بزرگ بود و الن متصدی روابط عمومی یک کارخانه تولید لباس بود. بعد از آن که دیدند در روابط زناشوییشان مسائلی پیش آمده است، به نزد من آمدند. آلن به این صورت شکایت کرد که احساس می‌کنم که اندی آنطور که باید از من قدردانی نمی‌کند. من هم پا به پای او کار می کنم، اما بحث ما همیشه اول مشکلات خودش است. اندی جواب داد: حقیقت دارد که ما اکثر اوقات در مورد مشکلات من صحبت می کنیم، اما به نظرم با آن دلیل است که کار من پیچیده تر از کار تو است. مسلماً آلن از اینکه شوهرش شغل خود را مهمتر می انگاشت خیلی عصبانی می شد. مدتی با هر دو صحبت کردم تا منشأ این مشکل را پیدا کردم. آلن مرتکب اشتباه شماره 4 شده بود و همیشه کمالات خود را مخفی کرده و کار خود را کم اهمیت تر جلوه داده بود و باعث شده بود که اندی فکر کند خودش و کارش مهمتر هستند. البته این کار را آگاهانه انجام نمی داد. این عادتی بود که در سنین بلوغ از طریق والدینش و به خاطر برادرش در او به وجود آمده بود. خب آلم، مبادا به جاناتان بگویی که این ترم چقدر نمراتت خوب بودن. میدانی که او از نظر درسی مشکل دارد. اگر بگویی او ناراحت میشود. آلن همون رفتار را با شوهرش کرد. او هرگز نگذاشته بود که اندی بفهمد که با چه اشخاص مهمی کار میکرد. حتی به او نگفته بود که چقدر در محل کارش همکارانش، رؤسایش و مشتریانش به او احترام میگذاشتند و او خیلی به ندرت در مورد رویاها و اهدافش با اندی سهیم شده بود. آلن پس از اینکه در مورد اشتباه شماره 4 شنید، گفت: جای تعجب ندارد که اندی از من قدردانی نمی کند. وقتی که خودم از خودم قدردانی نمی کنم و همه چیز را از او مخفی نگه می دارم، او چگونه می تواند دریابد که چقدر در کارم عالی هستم؟ میلیون ها نمونه از آلن و اندی وجود دارند. خانم های صلاحیت دار با استعداد و سخت کوشی که نمی دانند چگونه شکوه خود را با مرد زندگیشان جشن می گیرند. چرا ما صلاحیت و برتری من را پنهان می کنیم؟ صفحه 88. ما صلاحیت، شایستگی و برتری من را به این دلیل پنهان می کنیم که فکر می کنیم مردها اینجوری بیشتر دوست ما خواهند داشت. آیا تا به حال به یاد می آورید که به عنوان یک دختر جوان چیزهایی که الان بازگو خواهد شد به شما گفته شده باشد؟ همیشه وقتی که با یک پسر بازی می کنی بگذار که او برنده شود. اینطوری او تو را بیشتر دوست خواهد داشت. به مردها نشان ندهید که خیلی عاقلید. اینطوری آنها بیشتر خواهند خواست که شما را بیرون ببرند. شما باید آنها را بسازید و کاری کنید که احساس کند عاقل‌تر از شما هستند. به عنوان یک زن تعلیم دیده‌ایم که همیشه به گونه‌ای رفتار بکنیم که مردها احساس برتری نسبت به ما بکنند، تنها به این دلیل که عشقشان را نسبت به خودمان تضمین کنیم. ما رابطه ای را با این اعتقاد و باور آغاز می کنیم که اگر ما خیلی خوب به نظر بیاییم، او نخواهد خواست که با ما باشد و بنابراین سخت می کوشیم که او را بهتر از آنچه که هست و خودمان را بدتر از آنچه که هستیم جلوه دهیم. فضیلت و شایستگی خود را می پوشانیم زیرا می ترسیم که به چشم دیگران مغرور و خودخواه به نظر بیاییم. آیا به یاد دارید که نصایحی از قبیل آنچه که در ذیل ذکر شده است به شما داده باشند؟ خب سوزی، خوشحالم که همه امتحاناتت را با نمره 20 قبول شده ای. نخواهم گفت زیرا خود را نشان دادن خوب نیست و دخترها باید تودار و فروتن باشند. جینی، اینطوری در آینه به خودت خیره نشو. در شأن یک خانم نیست که فکر کند خیلی عالی است. دخترانی که خیلی مغرور هستند طرفداران کمی دارند. یادم است که مادرم زمانی که هنوز دوره دبیرستانم را می‌گذراندم به من می‌گفت هرچه موفق‌تر و با استعدادتر باشم افراد بیشتری به من حسادت خواهند کرد و در نتیجه دوستان کمتری خواهم داشت و اینکه مواظب باشم که تهدیدی برای افرادی که استعدادهایی چون من دارند نباشم. مثل همه مادران او صلاح مرا می‌خواد.